سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به تحولات مهم روز. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستن و دسترسی دارن میتونن هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از تحولات روز، به خصوص تحولات ایران و افغانستان و البته سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب در خدمتتون هستیم، اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه امروز. جریان شناسی گروه های تروریستی در سوریه و آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اکو در مشهد مقدس. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود شامگاه یکشنبه گذشته به ترکیه رفت و در بدو ورود به انقره در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد طبیعی است که اقدام تروریست ها یک اشتباه محاسباتی است و ارتش و دولت سوریه قادر هستند که با آنها مقابله کنند. البته گروه های مقاومت هم کمک می کنند و جمهوری اسلامی ایران هم هر گونه پشتیبانی که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران گفت رایزنی های ایران با ترکیه همیشه در مورد موضوعات مختلف جریان داشته است و امیدوارم که بتوانم در مورد مسائل منطقه به یک تفاهم و برداشت واحدی برسیم که منجر به ثبات منطقه شود. آقای عراقچی قبل از ترکیه سفری هم داشت به سوریه و با مقامات سوریه هم پیرامون تحولات این کشور گفتگو داشت. تحرکات گسترده و غافلگیر کننده تروریست های تکفیری وابسته به آمریکا و همدستان آن در شمال غرب سوریه در روزهای اخیر به شدت ذهن تحلیلگران و ناظران امور را درباره چگونگی دسترسی آنها به این حجم از تسلیحات و البته نقش رژیم صهیونیستی و دیگران در حمایت از این تروریست ها به خود مشغول کرده است. فتنه آشکار و از قبل طراحی شده که بلافاصله پس از آتش بس در لبنان یعنی روز چهارشنبه گذشته به اجرا درآمد. گروهک تروریستی تحریر الشام صبح چهارشنبه هفته گذشته ساعتی پس از اعلام آتش بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان عملیات بزرگ خود را برای حمله به حلب در شمال سوریه آغاز کرد. گروهک تحریر الشام که اکنون تبدیل به مهمترین گروه تروریستی تکفیری در شمال سوریه شده است و بسیاری از گروهک‌های دیگر هم وارد این گروه شدن، مرکز ثقل حملات اخیر را بر عهده گرفتند. در همین خصوص همکار ما گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی مسئول مرکز فعالیت‌های اجتماعی تبیان در مشهد و آگاه امور سیاسی و نخست این پرسش را با وی مطرح کرده که تحرکات اخیر تروریست های تکفیری در سوریه را چگونه ارزیابی می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما همکاران محترمتان و همه شنوندگان رادیو دری عرض سلام و ارادت دارم. بله، همونطور که فرمودید در روزهای اخیر شاهد درگیری هایی در بعضی شهرهای سوریه هستیم. گروه های مسلح به رهبری هیئت تحریر الشام به مناطق شمال غرب این کشور نفوذ کردند و محله هایی در غرب حلب را هم به تصرف درآوردند و درگیری ها به مناطق ادلب و حلب نیز توسعه یافت. نکته مهم این هست که گروه های مسلح با استفاده از پهپادها و تسلیحات سنگین وارد مناطقی از سوریه شدند. از طرف دیگر شاهد همزمانی این تحرکات نظامی با تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه سوریه هستیم که این همزمانی باز خودش نشانه بسیار واضح و روشن است در خصوص یک ارتباط معنیدار بین عملکردهای گروه های تروریستی و اسرائیل قاصد که شدیداً به دنبال تضعیف این کشور هستند. نکته دیگری که قابل توجه است و باید مورد توجه قرار بگیرد این هست که این تنش‌های نظامی اخیر در سوریه یقیناً و بدون تردید بخشی از یک طرح آمریکایی و صهیونیستی است و قصدشون هم این هست که محور مقاومت را تضعیف بکنند. و از جهت دیگر شاهد هستیم که شدت یافتن جنگ و درگیری‌های مسلحانه و نظامی در سوریه همزمان با آتش‌بسی است که بین حزب الله لبنان و رژیم غاصب صهیونیستی برقرار شده. خب این نشانه هماهنگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای درگیر کردن مقاومت در چندین پس این قصد دارن که محورهای مقاومت رو در چندین جبهه درگیر کنند تا با اون اهداف خاصی که دارن برسن یا خودشون رو با اون اهداف نزدیک کنن یا حداقل توانمندی‌های محور مقاومت رو به هر نحوی که شده بالاخره تضعیف بکنن. یقینا یکی از مهمترین اهداف اسرائیل از ایجاد و تقویت چنین وضعیت آشفته‌ای در سوریه این هست که دولت سوریه رو باید تضعیف کنه و سوریه رو باز بداره از اینکه حامی و پشتوان محور مقاومت باشه و اینکه گام‌های استوارتری بتونه در مسیر مقاومت علیه نقشه های شوم آمریکا و اسرائیل برداره.
جناب آقای هاشمی، در رابطه با تفکر این گروه های تروریستی که در حال حاضر در سوریه فعالیت میکنن بفرمایین که روش و ایدئولوژی این گروه ها چی هست و چه تفاوت میتونه این گروه با داعش داشته باشه؟
البته ممکنه در رابطه با بعضی مسائل تفاوت هایی بین این گروه ها و گروه تکفیری داعش باشه، ولی خب در مجموع اینها بالاخره تجهیز شده و مجهز شده از طرف آمریکا هستند با برنامه‌هایی که دارن و عوامل دیگری که در این قضیه دخالت دارن. اونها عمدن اینها را با تفکراتی تندروانی که اینها دارن با قرائت‌های خاصی که از دین دارن اینها را تجهیز میکنن و منظورشان قطعا تضعیف جبهه مقاومت و محورهای مقاومت هست. دقیقا اینها تحرکاتشون در زمانی به صورت سازمان یافته اجرا و انجام میشه که میبینیم محورهای مقاومت درگیر هستند و اسرائیل قاصد هم در حال ضعف است. ضعف‌های اسرائیل چه در بعد مسائل نظامی چه در اسطح‌های دیپلماسی روز به روز داره بیشتر از گذشته آشکار میشه. بیشتر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تلاش دارند از هر راهی که ممکن هست میبینیم که متوسل میشن به این گروه‌ها و این گروه‌ها را که از قبل هم مشغول تربیتش بودن و هستند اینها را به کار میگیرن. گرچه اینها با همون گروه تکفیری داعش تفاوت چندانی هم ندارن، منتها از این جهت که در مسیر اهداف استکبار حرکت میکنن در جهت خواسته های اسرائیل میتونن قدم بردارن، اینها مورد توجه قرار میگیرن و به همین دلیل به اینها امکانات نظامی و لوجستیکی و اینها میدن تا در مسیر محقق کردن اهداف استکباری آمریکا و اسرائیل عمل بکنن. از این جهت که اینها میخوان محور مقاومت رو تضعیف بکنن، از این جهت که اینها میخوان مانع تحکیم پایه‌های وحدت بین مسلمان‌ها باشن، از این جهت که نگذارن مسلمان‌ها اتحاد و انسجام و یک پارچگی داشته باشن و در برابر دشمنان مشترک اسلام کارهای مفید و مؤثر انجام بدن، از این جهت هیچ فرقی با همون گروه تکفیری داعش اینها ندارن. دقیقاً در همون مسیری حرکت میکنن که اونها هم همین مسیر رو دنبال و تعقیب میکردن.
پیشبینی شما از روزها و هفته های آینده در عرصه نبردهای میدانی چی هست؟ فکر میکنین چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بله قطعاً بنابر اون چی که شواهد و قرائن نشان میدن و استواری رزمندگان محورهای مقاومت و هوشیاری و بیداری مسلمان ها و مردم منطقه و مردم خود سوریه و اینطور خوشمندی دولت مردان سوریه، قطعا گلیم این تروریست های به کار گرفته شده یقینا به زودی جمع خواهد شد و محور مقاومت انشاءالله قوی تر از گذشته راه و مسیر خودش رو اهداف ارزشی خودش رو دنبال خواهد کرد و مسیر رو با قدرت ادامه خواهند داد. اینها قطعا پایدار نیستند و یقینا بار دیگر به وسیله رزمندگان محور مقاومت گلیمشان برچیده خواهد شد.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. نگاهی داشتیم به تحرکات و جریان هایی که در سوریه این روزها تحرکات تروریستی دارن که البته خب بازتاب زیادی هم در سطح بین المللی داشته است. ما همچنان در خدمتتان هستیم. آخرین تحولات سوریه را دوستان میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما رویداد دیگر نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اکوس در مشهد مقدس که ساعتی قبل آغاز شد و البته همچنان این نشست در حال برگزاری است. نشست کارشناسی 28 اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو صبح دیروز در مشهد برگزار شد. در نشست کارشناسی هم دبیر کل اکو حضور داشت و مقامات ارشد کشورهای عضو. اکو یک سازمان منطقه دولتی محسوب میشه که ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1965 با هدف پیشبرد همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس کردند. از سال 1992 با پذیرش 7 کشور جدید شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شمار اعضای آن به 10 کشور افزایش یافت. اما پیرامون اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو که ساعت قبل در مشهد آغاز شد، همکار ما بصیر احمد حسین زاده به محل اجلاس رفته تا بیشتر از جزئیات این نشست بر ما صحبت بکنن. ارتباط ما بله برقرار است با همکار ما آقای حسین زاده. سلام بر شما آقای حسین زاده.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. همون گونه که شما هم اشاره کردین، 28 اجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتایانش از کشورهای عضو صبح امروز در مشهد مقدس آغاز شد. خب در نشست نهایی دومین روز این اجلاس آقای سید عباس عراقچی که ریاست 28 دور اجلاس اکو بر عهده داشت صحبت کرد. همچنین دبیر کل اکو و وزیران امور خارجه کشورهای ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان هم در این اجلاس صحبت کردند که اجلاس هم اکنون در حال برگزاریه. آقای عباس عراقچی در این نشست با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی در چارچوب اکو گفت که این اجلاس یک فرصت بسیار مهم برای تبادل نظر و بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای میباشه. آقای عراقچی همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته ریاست دوره‌ای سازمان اکو بر عهده داشته و با جدیت برای پیشبرد اهداف سازمان داره تلاش میکنه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزاری 28 اجلاس اکو در مشهد یک موقعیت بسیار مهم دانست و گفت که ولایت خراسان رضوی به خاطر همسایگی که با افغانستان و ترکمنستان داره میتونه یک نقش بسیار مهم در تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگی داشته باشه. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی هم در این نشست از آمادگی های ولایت خراسان رضوی برای همکاری های فرهنگی و اقتصادی با کشورهای عضو اکو اعلام نام برد. خوب لازم به یادآوریه که عضو اکو 10 عضو داره که به شمول جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و افغانستان هست. اما در این اجلاس از افغانستان هیچ نماینده حضور نداشت و طی صحبت‌هایی که ما با مسئولان اکو داشتیم اونا گفتن با توجه به اینکه حاکمیت فعلی تا حال در افغانستان به رسمیت شناخته نشده هیچ نماینده از این کشور به اجلاس دعوت نشده. دیروز هم خوب نخستین روز این اجلاس بود که سفیران و معاونان وزیر امور خارجه و کارشناسان کشورهای عضو اکو در یک نشست چند ساعته پیشنویس اسناد همکاری‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی تنظیم کردن تا در نشست امروز مورد بررسی و تصویب قرار بگیره. قرار است تا دقایق دیگه یک نشست خبری با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای بقائی و برخی دیگه از مسئولین اکو در محل برگزاری اجلاس برگزار شه. از برنامه‌های جانبی اجلاس اکو این هست که زیارت مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین بازدید از آرامگاه فردوسی و بازدید از نمایشگاه های محصولات فرهنگی و دانشبنیان خراسان رضوی از دیگر برنامه هایی است که از برنامه جانبی اجلاس در نظر گرفته شده. اگر صحبت خاصی دارین من در خدمت شما هستم.
بله آقای حسین‌زاده، شما صحبت های خوبی داشتین در مورد این نشست، بر ما بگوین که اعلام شده تا چه زمان این نشست ادامه خواهد داشت؟ از توافقات آیا کدام خبری منتشر شده یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که این اجلاس امروز به پایان میرسه و قراره که بعد از پایان اجلاس اکو بیانی پایانی منتشر شه به عنوان بیانی مشهد. هنوز او بیانیه تا حال منتشر نشده و در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته. همونگونه که پیشتر هم عرض کردم قرار است یک نشست خبری تا لحظات دیگه برگزار شه. و در این چیزی که بسیار مهم است اینه که خب سازمان اکو یکی از سازمان‌هایی که بتونه در پیشبرد اهداف اقتصادی و فرهنگی کشورهای عضو اکو نقش بسیار حائز اهمیتی داشته باشه و برگزاری اجلاس در مشهد همونگونه که پیشتر هم اشاره کردم با توجه به نزدیکی که به افغانستان و ترکمنستان داره که دو عضو بسیار مهم از اکو هستن که میتونن تبادلات اقتصادی و فرهنگی بسیار زیادی با دیگه سران اکو داشته باشن، خوب امسال از افغانستان نماینده حضور نداشت. انشالله امیدواریم که در نشست‌های بعدی نماینده از کشور افغانستان هم در این اجلاس حضور پیدا کنه.
بله بسیار تشکر از شما آقای حسین زاده. ما انشالله گزارش های تکمیلی را باز هم از شما خواهیم داشت در بخش های مختلف. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از اینکه این فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خدا نگهدارش.
خداحافظ شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید. اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان گفته 181 کیلومتر از یخچال‌های طبیعی افغانستان به دلیل تغییرات آب و هوا بین سال‌های 2000 تا 2020 از بین رفته است. مطیع الحق خالص رئیس این اداره گفته 149 نوع حیوان و نباتات هم در خطر انقراض قرار دارند و 2,500,000 نفر به دلیل خشکسالی ها آواره شدند. آقای خالص در نشستی با هدف بررسی دستاوردهای نشست کاپ 29 گفت که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی افغانستان تا سال 2030 به گونه تخمینی به 20.6 میلیارد دلار نیاز دارد. چند روز قبل 29 کنفرانس تغییرات اقلیمی با شراک 196 کشور از تاریخ 11 تا 22 نوامبر در باکوی آذربایجان برگزار شد و هیئتی از افغانستان هم در این کنفرانس اشتراک کرد. مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان اشتراک هیئت افغانستان را در نشست کاپ 29 پردستاورد خواند و گفت در این نشست چالش های افغانستان در بخش تغییرات اقلیمی با جهانیان به اشتراک گذاشته شده است. اما پیرامون این موضوع یعنی حضور هیئت حکومت طالبان در نشست تغییرات اقلیمی بشنویم صحبت های نجیب الله صدید کارشناس افغانستانی و آگاه امور محیط زیست را.
من فکر میکنم اشتراک افغانستان بعد از 3 سال و او باعث ناظر در این کنفرانس از نقش سمبولیک برخوردار است. نقش سمبولیک به این مانا که افغانستان به مقایسه 3 سال قبل حداقل یک نوع نمایندگی از وضعیت جوری در کشور نمود و این فرصت خوبی بود به خاطر از اینکه یک نوع فدای مردم افغانستان و همون دایه مردم افغانستان که از تغییرات اقلیم متضرر هستند و در حقیقت تمام جنبه های اجتماعی مردم افغانستان را زیر سایه برده و از تغییر اقلیم امیر به گوش جهانیان و بخصوص در اونجا در کنفرانس کوپ در باکو به گوش کسایی که در حقیقت اجازه داشتند یا در امو محوطه به نام ساحه آبی که به نام یاد میشه در اونجا اشتراک داشتن افغانستان بتانند در اونجا در حقیقت یک نوع اشتراک داشته باشند. اما من حیث کشور متاسفانه نه، من حیث کشور شما کاملا یک حیثیت دیگه داشته میتونید که متاسفانه افغانستان یک حیثیت انسان نداشت.
افغانستان از جمله کشورهایی است که نقش بسیار کمی در انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان دارد، اما در میان 10 کشوری قرار گرفته که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی داشته. تا چه میزانی تغییرات اقلیم متأثر از طبیعت است و تا چه میزانی دخالت‌های انسانی در این مورد مؤثر است؟ آقای سعدی در ادامه به این پرسش پاسخ داده است.
تغییرات اقلیم و تغییرات دراز مدت در رژیم بارندگی ها، در درجه حرارت، تأخیر و تعرق، در کل دراز مدتی که در دهه ها اتفاق میفته به این تغییرات به نام تغییر اقلیم یاد میکنند. یعنی تغییرات روزمره یا ماهوار یا هفتهوار نیست، بلکه تغییرات دراز مدت است. افغانستان از تغییرات اقلیم ضربات زیادی را دیده. اوسط درجه حرارت کشور 1.8 درجه بلندتر رفته به مقایسه دنیا که کمتر از 1.5 درجه است. آسیای مرکزی و افغانستان بسیار درجه حرارتش بلند است. تابستان های از این کشور تا 12 درجه بلندتر از اوسط است که امواج گرما را ما در تمام کشور شاهد بودیم. یخچال های افغانستان در حال ذوب شدن است. سریع‌ترین ذوب یخچالی را در آسیا میانه داریم. ما حدوداً 14% یخچال های ما در بین سال‌های 1990 تا 2015 از بین رفته. نرخ تبخیر و تعرق به اندازه زیاد است. افغانستان در 24 سال گذشته 14 سال خشکسالی را شاهد بوده و سیلاب های مدهش سالانه به ارزش $550 میلیون از افغانستان خساره میگیره و تلفات سیلاب ها را ما تنها امسال شاهد بودیم که بیشتر از 500 نفر از هموطنان ما را جانشان را گرفت. بنابراین در کل به این خاطر است که افغانستان ششمین کشوری است که زیادترین اضرار از تغییر اقلیم میبیند و کمترین آمادگی را متاسفانه در برابر از شاک‌های اقلیمی دارد. کاملا تغییر اقلیم از اثر تداخل انسانی به وجود آمده. از وقتی که ماشین بخار در اروپا در حقیقت انکشاف داده شد و زغال به حیث یا دیگر مواد فسیلی به حیث مواد اولیه سوخت مورد استفاده قرار گرفتی، باعث شد که گازات به اندازه زیاد کاربن دای اکساید و میتان به فضا در حقیقت تزریق شود. از این طریق در حقیقت تشعشعاتی که به زمین میرسید و دوباره زمین را منعکس میساخت، حال تشعشعاتی که منعکس میشه توسط این بخار در ذرات کاربن دای اکساید در اتمسفر زمین نگه داشته میشه و این انرژی دوباره منعکس نمیشه و این خاطر است که زمین گرم شده میره و این کاملا در حقیقت از اثر تداخل انسانی و فعالیت های انسانی است و به خصوص کشورهایی که صنعتی هستند در حقیقت مسئول در یک تغییرات اقلیم هستند. کاملا مسئولیت شان است، مسئولیت اخلاقی است و مسئولیتی است که در کنفرانس های تغییر اقلیم مثل کنفرانس پاریس در اونجا در این پروتکل های بین‌المللی اینا تعهد کردند که باید به این کشورها کمک صورت بگیره و به این خاطر است که چندین مکانیزم مالی ایجاد شده، مثل مکانیزم سبز یا صندوق سبز اقلیمی، مثل مکانیزم زیار خساره که سال قبل در دبی تصویب شد. به این خاطر است که مکانیزم هنوز هم کشورهایی که متضرر هستند و بخصوص کشورهایی که در یک حالت غیر نرمال از نظر سیاسی قرار دارند، اینا در حقیقت برای اینا اصلا هیچ راه حل سنجیده نشده که اینا چی بنا میتونن و این میکانیزم های مالی دسترسی پیدا کنند. ببینید برای کشورهای حتی باثبات هم این میکانیزم ها تا حال مغرق است و دسترسی به این بسیار زیاد مستندسازی های زیاد را نیاز داره. حتی این میکانیزم ها به اندازه مغرق است که برای کشورهایی که باثبات تر هستند و به نظر ظرفیت انسانی هم بسیار در سطح خوب قرار دارند، اونا هم شکایت دارند که این میکانیزم ها مغرق است و دسترسی به بودجه های از این صندوق ها بسیار مشکل است. برای کشور افغانستان مغلقیت بیشترش ایست که حکومت فعلی به رسمیت شناخته نشده و به این خاطر است که دسترسی کاملا در قدر چه دسترسی به این صندوق‌ها بسته افغانستان. یک چیز را ما باید یاد داشته باشیم که در افغانستان ما دو مشکل عمده داریم. یکی مشکل است دنیا میگه ما با افغانستان قطع رابطه نکردیم، افغانستان مردمش را به رسمیت می‌شناسیم، ولی با حکومت فعلی او را قطع رابطه دارند و از این نظر است که در قطع در چندین جلساتی که ما داشتیم این بوده که شما به خاطر از اینکه در افغانستان حکومت دلخواه شما نیست یا به هر حالتی که هست شما مردم افغانستان دوباره مجازات میکنین. یکی مجازات است که در داخل مردم افغانستان به طریقی از تغییرات اقلیم او را به او رو برو هستن و یکی مجازات شما این مجازات را با سربالای مردم افغانستان تحمیل میکنین و بحث تغییرات اقلیم بسیار زیاد سیاسی ساختین، در حالی که شما در دو سال گذشته کمک های عاجل بشری را یک راه پیدا کردین برش که به مردم افغانستان برسانین، اما به خاطر از اینکه کمک ها بتونه مردم افغانستان قادر بسازد تا در برابر تغییرات اقلیم در مجله سازگار داشته باشه، شما به این خاطر باز بهانه‌های سیاسی را میارید.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، شنونده برنامه انعکاس هستید. صحبت‌های محترم نجیب الله سدید کارشناس افغانستانی و آگاه امور محیط زیست را شنیدیم در مورد تأثیرات تغییرات اقلیمی بر افغانستان، اینکه چه تأثیراتی بر محیط زیست داشته، که البته تا سال‌های گذشته بارها در این زمینه هشدارهای جدی داده شده. ما هم در برنامه انعکاس و مقتضای فرصت در فواصل مختلف به این موضوع پرداختیم. اما رویداد دیگر این که شرکت هوایی کامیر افغانستان از آغاز پروازهای مستقیم بین کابل دوحه از 27 قوس خبر داده. این شرکت اعلام کرده که پرواز مستقیم از 27 قوس آغاز میشه و از این پس روزهای سه‌شنبه انجام خواهد شد. پیشتر وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده بود توافقنامه‌ای برای انجام پروازهای مستقیم با قطر امضا شده است. بر اساس آمار حکومت طالبان روزانه حدود 350 پرواز از حریم هوایی افغانستان انجام می شود. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در آگست 2021، قطر به عنوان یکی از معدود کشورهایی که با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار کرده به ایفای نقش خود ادامه داد. این کشور به واقع به عنوان یک پل ارتباطی بین حکومت طالبان و جامعه بین المللی عمل کرده و همواره تلاش داشته تا زمینه‌های همکاری اقتصادی و بشر دوستانه را فراهم کند. پیرامون این موضوع هم ما گفتگوی داشتیم با کارشناس امور هوانوردی آقای عبدالواحد احمدیار که متاسفانه فرصت برنامه رو به اتمام است. انشاءالله در برنامه فردا پیرامون این موضوع بیشتر صحبت خواهد شد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. آخرین تحولات افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان در کنار گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی دعوت میکنم که از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.